نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 23 اردیبهشت 1396 برابر با 13 می 2017 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن همراهتون هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، نگران نباشین. مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرده. اینجا در استودیو همکارم هانا کاویانی با ماست. از این خبرها برای ما بیشتر میگه هانا.
با سلام. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. موضوع این مناظره که بین 6 نامزد برگزار و به صورت زنده پخش شد، مسائل اقتصادی بود. از آن جمله نامزدها درباره نظام بانکی، تولید، قاچاق کالا، صادرات نفتی و غیر نفتی و همچنین پرونده‌های موسوم به املاک و حقوق‌های نجومی بحث کردند. درباره این مناظره در این مجله بیشتر خواهید شنید. دامنه حملات سایبری که روز جمعه در چندین بیمارستان در بریتانیا گزارش شده بود به بیش از 74 کشور در سراسر دنیا گسترش یافته است که از جمله سیستم خدمات درمانی در بریتانیا و شرکت‌های اسپانیایی را هدف گرفته است. بنابر گزارش‌ها در این حملات سایبری کامپیوترها قفل شده و هکرها برای گشودن قفل‌ها درخواست پول کرده بودند. هکرها خواستار پرداخت $300 به واحد بیت کوین که واحد پولی دیجیتال است شدند. حملات سایبری روز جمعه در بریتانیا، آمریکا، چین، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، تایوان و ده‌ها کشور دیگر گزارش شده است. برخی متخصصان امنیت شبکه گفتند این بدافزار در پی کشف یک اشکال امنیتی که در اسناد افشا شده سازمان امنیت ملی آمریکا NSA مورد استفاده هکرها قرار گرفته است. ژنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، در نشست مطبوعاتی کاخ سفید در روز جمعه درباره سفر هفته آینده دونالد ترامپ به خاورمیانه و اروپا، یکی از اهداف این سفر را تاکید بر رهبری آمریکا در جهان خواند. آقای مکمستر گفت تاکنون هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا در یک سفر به مراکز سه دین بزرگ دنیا نرفتند و به گفته او آقای ترامپ می‌خواهد درباره آنچه که می‌تواند به اتحاد و صلح منجر شود تاکید کند. درباره سفر آقای ترامپ به خاورمیانه، آقای مکمستر یکی از تهدیدها را در کنار القاعده و داعش ایران خواند. آقای ترامپ قرار است روز 31 اردیبهشت در سفری دو روزه به عربستان سعودی برود. ملک سلمان، پادشاه عربستان، رهبران 17 کشور مسلمان را برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ به ریاض دعوت کرده است. پس از ریاض آقای ترامپ به دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به اسرائیل خواهد رفت. رئیس جمهوری آمریکا سپس به روم و پس از آن به بروکسل می رود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به جیمز کومی، رئیس سابق FBI پلیس فدرال، هشدار داد که بهتر است هیچ نواری از مکالمه‌های میان آنها ضبط نشده باشد. این هشدار رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری مطرح شد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از عملکرد آقای کومی او را از کار برکنار کرد. آقای ترامپ در نامه اخراج رئیس FBI از او تشکر کرده که سه بار به او گفته است که درباره ارتباطات احتمالی میان کمپین انتخاباتیش و روسیه در سال 2016 تحت تحقیق قرار ندارد. آقای ترامپ با این همه در ادامه این نامه گفته است که جیمز کومی صلاحیت اداره FBI را ندارد. جیمز کومی از زمان اخراج تا کنون واکنشی به اظهارات آقای ترامپ نشان نداده است. روز جمعه 57 فعال بازار بورس سهام در ترکیه به ظن ارتباط با شبکه فتح‌الله گلن، واعظ مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان، بازداشت شدند. خبرگزاری آناتولی در گزارش این خبر گفته است که بازداشت این افراد بخشی از عملیات تحقیق و پیگیری کودتای 25 تیر ماه گذشته است. بازداشت این 57 فعال بورس در 6 استان ترکیه واقع شده و به گزارش آناتولی در این ارتباط بیش از 100 حکم بازداشت صادر شده است. از سال گذشته هزاران نفر از اقشار مختلف اجتماعی و از بخش‌های مختلف اقتصادی سیاسی ترکیه به ظن ارتباط با کودتای نافرجام 25 تیر ماه در این کشور بازداشت و یا از کار برکنار شدند.
ممنون هارا، خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و ما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. سه سومین و آخرین مناظره تلویزیونی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه برگزار شد. خلاصه ای از این مناظره رو به همراه دیدگاه تحلیلی دو کارشناس خواهید شنید.
این مناظره ها برای افکار عمومی بسیار بسیار تعیین کننده و مهمه. هر دو این دو گرایش البته دارای محدودیت هستن.
دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از آنچه بی‌توجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به وضعیت زندانیان سیاسی خواند انتقاد کرد.
با 28 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگاری که در ایران زندانیان، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برنامه مشخصی برای وضعیت محیط زیست ندارند. در انتها مجله صدای فردا رو هم خواهیم شنید. همه اینها تا ساعت 1:30 شب به صورت زنده از رادیو فردا. اگه میخواین ظرف چند دقیقه خلاصه از مهمترین نکات سومین و آخرین مناظره تلویزیونی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری رو بشنوین، با ما بمونین. همکارم احسان مهرابی اینجا در استودیوست، با هم این مناظره رو مرور میکنیم. احسان، مناظره چطور پیش رفت و نامزدها چه مسائلی رو مطرح کردن؟
لحن مناظره میشه گفت که تندتر از مناظره های قبلی بود و اتهاماتی که نامزدها درباره یکدیگر مطرح کردن خیلی مستقیم تر بود. نامزدها یکدیگر را به فساد مالی متهم کردن و یا حداقل حمایت از فساد مالی، و از سوی دیگه یکدیگر رو به دروغگویی متهم کردن. البته این اتهامات بیشتر درباره آقای رئیسی و آقای قالیباف از یک طرف و آقای روحانی و آقای جهانگیری از طرف دیگر بود.
آقای رئیسی و آقای روحانی تو این مناظره به صورت مستقیم تری با هم صحبت کردن، چه بحثایی رو مطرح کردن؟
آقای روحانی به پرونده فساد آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت که یکی از این افرادی که در اون فساد نقش داشته در ستاد آقای رئیسی هست. البته اسمی نبردن و اشاره تلویحی داشتن که میتونه به پرونده قائم مقام آستان قدس رضوی باشه. البته قائم مقام سابق آستان قدس رضوی که آقای رئیسی مدعی بودن که خودشون پروندهشون رو به دادگستری فرستادن و این قائم مقام سابق البته از کشور خارج شدن. اما آقای روحانی گفتن که یکی از قضاتی که قضات در این پرونده نقش داشتن و سهیم بودن و همینطور فردی که در ستاد آقای رئیسی است. آقای روحانی همچنین تلویحاً سپاه پاسداران و دیگر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را متهم کردند که برنامه‌های آقای رئیسی را اونها سازماندهی می‌کنند و برگزار می‌کنند و این برنامه‌ها از پول دولت، در واقع پول بودجه عمومی انجام میشه. بخش‌های از صحبت‌های آقای روحانی رو می‌شنویم.
آقای رئیسی عزیز، شما راجع به من هر چی می‌خواید بگید، هر تهمتی هم می‌خواید بزنید آزادید. به هر حال شما قاضی، دست شما بازه، همه کار می‌تونید بکنید. دادستان روحانیت هم هستید، می‌تونید همه علما رو دستگیر بکنید. باید بپرسیم علما چه از شما کشیدن. اما یه چیز از شما تقاضا دارم آقای رئیسی، خواهش می‌کنم از شما، خواهش می‌کنم امام رضا رو برای مردم بذارید. امام رضا رو تو رو خدا جناحی نکنید، امام رضا رو حزبی نکنید. امام رضا افتخار همه ایرانی هاست، همه شیعیانه و همه مسلمان هاست. اگر نبات و پارچه سبز میخوایید برای روستاها بفرستید، اینا بذارید بعد انتخابات. الان جلوشونو بگیر آقای رئیسی. اینایی که با اتوبوس از شهرها برای جمعیت میارن، بپرس این نهادهای انقلابی که برای تو به اصطلاح میارن، نهادهای امنیتی، پولش از کجا میارن؟ از پول بیت المال دارن این کارا رو میکنن. تو که قاضی هستی باید برخورد کنی. چرا برخورد نمیکنی؟
و آقای رئیسی در مقابل چی گفت احسان؟
آقای رئیسی هم دولت آقای روحانی رو متهم کرد که در آستانه انتخابات تمام فعالیت‌هاش رو انجام میده و عملاً در چند سال گذشته دولت اقدامی انجام نمیداده. همینطور تلویحاً آقای روحانی رو متهم کرد که از فردی که به تعبیر ایشون حالا پرونده فساد اقتصادی داره حمایت کرده که اشاره آقای رئیسی میتونه موضوع فعالیت های حسین فریدون برادر آقای روحانی باشه که پیش از این هم رسانه های اصولگرا و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بارها اون رو مطرح کرده بودن. البته آقای روحانی در پاسخ گفت که اگر موضوعی هست برخورد بکنن و چرا موضوع رو اعلام میکنن و برخورد نمیکنن باش، و در واقع بارها مقامات دولت تاکید کردن که از این موضوع استفاده سیاسی میشه و اگر قوه قضاییه در این پرونده مستنداتی داره برخورد بکنه. ولی به هر حال آقای رئیسی اعلام کردن که معاون قوه قضاییه این موضوع رو با آقای روحانی در میون گذاشته که بخش صحبت‌های آقای رئیسی رو میشنوه.
اگر یک دستگاه نظارتی گزارش داد که فلان کس فاسده، باید با حساسیت برخورد کرد. یعنی این فساد زیر عمامه من باشه یا زیر عمامه آقای روحانی باشه یا زیر کت آقای جهانگیری یا آقای قالیباف یا هر کدوم از ما، فرق نمی‌کنه. باید حساسیت داشته باشیم. اولین کسی که باید حساسیت داشته باشه رئیس دولته. این که با آقای رئیس دولت آقای روحانی اعلام بکنن آقا نزدیکترین فرد شما امروز داره فساد میکنه، میلیونی داره فساد میکنه، نه فقط حساسیت نباشه بلکه مقاومت بشه، این هیچ سازگاری با اصلاح نظام اداری نمی‌کنه واقعا.
خب بریم سراغ آقای قالیباف. ایشون چه اتهام‌هایی رو درباره آقای روحانی و آقای جهانگیری مطرح کرد؟
آقای قالیباف در چند جای برنامه آقای روحانی و آقای جهانگیری رو متهم کرد که خانه هایی را از دولت خریدن که در واقع به نرخ روز نبوده و از موقعیت خودشون استفاده کردن در خرید این خانه ها. در بخشی که مربوط به فعالیت های بانکی میشد و انتقاد از اقدامات بانک ها میکردن، آقای جهانگیری به تخلف بانک قوامین و بانک شهر اشاره کردند که اعلام کردند که بانک قوامین در دوره فرماندهی آقای قالیباف در نیروی انتظامی ایجاد شده و بانک شهر هم که وابسته به شهرداری هست. آقای قالیباف هم در مقابل بانک گردشگری که مدیر عاملش مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری هست را مثال زدن و از آقای جهانگیری خواستن که با تخلفات این بانک برخورد بکنه. این بانک در دوره ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در دولت آقای احمدی نژاد تشکیل شده بود و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری البته از معاونان سازمان میراث فرهنگی در دولت آقای احمدی نژاد بودند. بخشای صحبت‌های آقای قالیباف رو می‌شنویم.
جناب آقای روحانی، جناب عالی می‌فرمایید هر کسی هست باهش برخورد کنن. خب اولین برخورد خودتون انجام بدید. شما که مطلعید که بستگان شما در کنار شما امروز دارن چه میکنن در حوزه های مالی، اقتصادی و بانکی، من مطمئنم شما مطلعید. چرا برخوردی میکنید؟ چون خود شما هم از این رانت استفاده میکنید. وقتی استفاده کردید نمیتونید برخورد کنید. آقای روحانی، جناب عالی، وقتی که زمین حدود 800 متر زمین رو میگیرید به 2.5 میلیون تومان، به متر 3000 تومان در سال 70، حتما شجاعت برخورد با متخلف رو ندارید. این درد کشوره. جناب آقای جهانگیری، شما باز میگید من نمیخوام بگم و میگید و اون دروغ رو میگید. بله، به مردم بگید که 385 متر زمین رو در دهه 80 به متر 140 هزار تومان تو ونک از بیت المال گرفتید، بعد به ما میگید املاک نجومی.
اشاره آقای قالیباف به نزدیکان آقای روحانی هم میتونه همون موضوعی باشه که آقای رئیسی مطرح کردن، یعنی فعالیت‌های اقتصادی حسین فریدون که خب در این مدت رسانه‌های اصولگرا هم بارها مطرح کردن.
واکنش آقای جهانگیری و آقای روحانی چی بود؟
آقای روحانی اتهام‌هایی درباره پرونده آقای قالیباف مطرح کردند که مربوط به سال 84 بود. آقای جهانگیری هم در بخش‌های متعددی اعلام کردن با آقای قالیباف حرفاشون را دروغ دونستن، حالا شاید نه به این صراحت ولی در واقع تلویحاً اعلام کردن که صحبت‌های آقای قالیباف دروغ هست و اعلام کردن که آقای قالیباف در این دوره از انتخابات تنها برای تخریب ایشون و آقای روحانی وارد عرصه انتخابات شدن، که بخشی از صحبت‌های آقای جهانگیر رو می‌شنویم.
با آقای قالیباف عرض میکنم که برادر عزیز، جناب عالی ظاهرا این دفعه اومده بودی که یه سری افراد تخریب کنی، ولی به شما اطلاعات غلط میدن. من بازم ادب رعایت میکنم، به شما نمیگم دروغ میگین. من اون هر چیز جز خانه‌ای که در تهران توش نشستم، زمینی در تهران، ملکی در تهران دارم، مال آقای قالیباف. متعلق شما که آدرسش داری، همین الان برو بگی مال شخص جناب عالی. آقای قالیباف، ادب چیز خوبیه، اخلاق چیز خوبیه، صداقت چیز خوبیه، رعایت بکن. اما من خدمت شما عرض بکنم ملت عزیز، من 8 سال از همه پستا کنار بودم، 8 سال در هیچ مسئولیتی در حد اداره کل توی دولت نبودم. شخ زدن زندگی من. من امروز با افتخار خدمت شما عرض میکنم زندگی بنده از این کاغذ سفیدتره. یک لکه توی زندگی من نیست و تو زندگی فرزندانم. نه خیریه درست کردن که اموال بهشون بدیم، حالا اسمش بذاریم خیریه. راجع به مسائل اقتصادی هم شعار ندین آقای قالیباف، ملت ایران از این شعارا گوششون پره. برنامه چیز سختی است، شعار ساده است. بنویسن دست شما بدم میگید 5 میلیون ایجاد میکنم، 10 میلیون ایجاد میکنم، با برنامه بگین چیکار میکنه.
آقای جهانگیری همینطور به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران اشاره کردند که در رسانه‌های ایران موسوم به املاک نجومی هست، که آقای قالیباف هم در مقابل اعلام کردند که از آقای جهانگیری شکایت خواهند کرد. البته آقای جهانگیری اعلام کردند که صحبت‌هاشون مستند به گزارش سازمان بازرسی هست که قبلا در رسانه‌ها منتشر شده بود که حدود 2000 میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران به مدیران این سازمان و برخی از افراد در خارج از این سازمان واگذار شده. اما آقای قالیباف اعلام کردند که این املاک به کارکنان شهرداری تهران واگذار شده و عبارت رفتگرها رو به کار بردن، یعنی گفتن که ما این املاک را به رفتگرها واگذار کردیم. موضوعی هم که آقای جهانگیری اشاره کردن در مورد خیریه، مربوط به خیریه بود که گفته میشد که اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند که بخشی از زمین‌های شهرداری تهران و بودجه شهرداری تهران به این خیریه واگذار شده و همسر آقای قالیباف عضو هیئت مدیره اون هستند. آقای روحانی هم به صحبت‌های آقای قالیباف واکنش نشون دادن و اشاره کردن به یک پرونده‌ای که ایشون اجازه ندادند که در رسانه‌ها و سال 84 همراه با نامزدی آقای قالیباف در انتخابات مطرح بشه. به جزئیات اون پرونده اشاره نکردن، اما سال 84 این موضوع مطرح شده بود که برادر آقای قالیباف به اتهام همکاری در موضوع قاچاق کالا دستگیر شدن و اتهام ایشون هم این بوده که تبانی داشتن که بخشی از اون افراد هزینه ستاد آقای قالیباف در انتخابات سال 84 را تأمین میکنن. بخشای صحبت‌های آقای روحانی رو در این باره میشنویم.
من بعضی نکات رو واقعا اصلا مایل نیستم مطرح کنم، ولی خب مجبورم به مردم شریف ایران اعلام کنم. من اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر من اون مردانگی رو نکرده بودم، شما الان اینجا ننشسته بودی. آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله می کنم. شما اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه ما الان پر لوله بود. آقای قالیباف، شما نمیخواد راجع به املاک و اموال مردم صحبت بکنید و بگید ما که همه اموالمون در اختیار قوه قضاییه است، دادیم. شما هم که میباید طبق قانون میدادید، چرا ندادید؟ حالا آمدید اینجا ریاکاری میکنید؟
خب آقای هاشمی طبا و آقای میر حسین میر سلیم ببخشید در این مناظره چه بحثایی رو مطرح کردن؟
آقای هاشمی طبا هم تقریبا موازهشون نزدیک به آقای روحانی و آقای جهانگیری بود، به خصوص در مورد برنامه‌های آقای قالیباف و آقای رئیسی برای پرداخت یارانه‌ها تاکید کردند که این پرداخت افزایش یارانه ها ممکن نیست و اگر هم یارانه ها افزایش پیدا کنه به همون نسبت یا بیشتر تورم افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که به نوعی اگر یک مقداری پول به مردم داده میشه، همون پول از جیب مردم بابت تورم برداشته بشه. همچنین بارها تاکید کردن که آقای رئیسی و آقای قالیباف برنامه‌شون رو ارائه نکردن و دقیقاً نگفتن که این پول افزایش یارانه‌ها رو می‌خوان از کجا پرداخت بکنن. آقای میرسلیم هم مانند مناظره قبل مواضعشون با آقای رئیسی و آقای قالیباف نزدیک بود و در از دولت بسیار انتقاد کردن و خصوصا از نظام بانکی که نظام بانکی رو یک نظام بانکی ربوی به تعبیر آقای میرسلیم نام بردن.
خب تفاوت این مناظره با مناظره های گذشته چطور بود احسان؟
یکی از تفاوت‌ها این بود که ستاد نامزدها خیلی فعال بودن و به موازات مناظره تکذیبیه‌ها یا مستندات که مطالبی که نامزدها مطرح می‌کردن را سریعا در وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامیشون منتشر می‌کردن. از جمله نهادهای دولتی هم فعال بودن و صحبت‌های دیگر کاندیداها که مطرح می‌شد سریعا تکذیبیه‌هایی را در این باره مطرح می‌کردن و ستاد نامزدها هم به نسبت فیلم‌ها یا مطالبی متناسب با صحبت‌های نامزدها را منتشر می‌کردند. طرفداران آقای احمدی نژاد هم در این مناظره میشه گفت که در فضای مجازی فعال بودند و استناد می‌کردند به اینکه اگر آقای احمدی نژاد سال 88 یک سری اتهام‌ها را درباره نامزدها مطرح کرد که به بگم مشهور شد و یک سری به اون واکنش بسیار منفی داشتن، الان چطور هست که خب این نامزدها این اتهامات را درباره یکدیگر مطرح میکنن؟
خب سپاسگزارم از تو احسان مهرابی. در مورد ششمین مناظره تلویزیونی بین در مورد سومین مناظره تلویزیونی بین شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری آنچه رخ داد رو شنیدیم، اما ساعتی پیشتر برای تحلیل همین مناظره گفتگویی داشتم با آقایان احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد و تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از آقای تقی رحمانی در مورد نحوه حضور نامزدها و مواضعی که مطرح کردن پرسیدم.
آقای روحانی آرامش بیشتری داشت، شاید به خاطر نظرسنجی ها بود، ولی واقعیت اینه که این مناظره جدی‌تر بود، برای افکار عمومی هم خیلی لازم بود، به خاطر مسئله اقتصادی بود، ولی واقعیت اینه نشان داده شد که آقای جهانگیری با معیارهایی که داد و یه مقدار مثالهای ساده‌ای که زد تقریبا آقای قالیباف و عقب بود. اونجا یک نکته سیاسی مهمه، این که مسئله نظامیان در اقتصاد ایران اونچنان مهمه که چند بار بهش اشاره شد. ببین واقعیت اینه که بیک رهبری، بنیادها و نظامیان یک طرف هم، یک بروکراسی دولتی هم که کارگزاران و آقای روحانیت یک طرف هم. این مناظره در حقیقت نشان میده دو تا گرایشی که رانتی هستن، ولی یکی بی حساب کتاب، یکی با حساب کتاب. حمله هایی که آقای جهانگیری کرد یک قشنگ نشان میده واقعا آقای قالیباف یک مقدار چرا مشکل کرد و یه مقدار بسیار عصبیش هم حتی کرد. آقای رئیسی هم که در حقیقت روشش منبر رفتنه، یعنی هیچ اتکا خاصی نداره. واقعیت اینه که آقای هاشمی طبا مهندسی ترین و فنی ترین بیان دارد و آقای میرسلیم به نمایندگی از معتلب فکر من بر نظر من راست دلیل شده است، سرگردانی خود که نشان داد. از این طرف راست تجاری ایران نمیتواند طرفدار دخالت نظامیان باشه، یه جا حمله میکنه با آقای رئیسی، یه جا میاد با آقای روحانی حمله میکنه. این سرگردانی راست تجاری ایران که بخشی از سرگردانی سیاسی هم در ایران ایجاد کرده که معتلب نماینده شه. آقای هاشمی طبا نماینده اون پانسالار بوروکرات سالمه که سعی میکنه نقدهای منصفانه بزنه، ولی واقعی یاد اینه که دو گرایش گنده این دعوا کارگزاران به اصطلاح که مردم حالا به هر شکل بخشی از مردم بهش رأی میدن در مقابل اون قرار نظامی مقابل هم قرار گرفتن. این بلازگه یکتن بگم حرفا تمام کنم، این مناظره ها بعضا برای فعالان سیاسی و مطبوعاتی باید به نظر من حفظش کنن، چون تو بازجویی های آینده 4 سال آینده که قوه قضاییه اینا رو خواهد گرفت اینا استناد کنن که با این حرفای ما نیست، حرفای کاندیداها و افراد مطلع هست.
آقای علوی به شما برمیگردیم. یک دو قطبی به هر حال شکل گرفته با محوریت آقایان رئیسی، قالیباف، میرسلیم در مقابل آقایان جهانگیری، روحانی و هاشمی طبا. این دو قطبی، این دو گروه نامزدها به نظرتون چه مسیری برای اقتصاد ایران دارن ترسیم میکنن؟
یکی گروه اول اون جریانیه که در مجموع فن سالاری و دیوان سالاری رو دنبال میکنه و در اون چارچوب محدود میخواد مشکلات ایران رو حل بکنه. در مقابل اون گروه مقابلش، یعنی کسایی مثل قالیباف یا فرزند رئیسی و نماینده مؤتلفه، اینها اساسا کارشون همون مثلا عوام‌گرایی و استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی برای راضی کردن سطحی مردم. هر دوی این دو گرایش البته دارای محدودیت هستند. چرا؟ برای اینکه قدم اول حل مشکلات اقتصادی ایران یک اقدام سیاسی و بزرگه که اصلاحات ساختاری رو طلب می‌کنه و اون هم اینه که باید اساسا راند زدایی بشه از اقتصاد ایران که در واقع سرمایه بتونه احساس امنیت بکنه. وقتی یک اقتصاد شفافی نیست، پاسخگو نیست، راندیه، طبیعتاً سرمایه نمیاد، طبیعتاً نیروی کار اونجا نمیتونه احساس راحتی بکنه. چرا؟ برای اینکه به هر حال این شایسته سالاری نیست. چرا دستمزدها یا فرضاً اون اجرت در مقابل کار میشه به شکل عادلانه و بر اساس رقابت، شفافیت، پاسخگویی تقسیم نمیشود و بر اساس اون سلسله مراتبی است که به هر حال نهادهای قدرت. مشکل اساسی اینه که متاسفانه ما ندیدیم که فرضاً همین به اصطلاح دو جناح بیان کلان و به شکل اساسی بهش بپردازن. اقتصاد ایران الان به گروگان گرفته شده از نهادهایی که تحت مسئولیت رهبری هستن. تا این مشکل حل نشه مسئول حل نمیشه. کما اینکه ما دیدیم که بخشهایی از گفته های فرضاً رئیس قوه مقننه یا فرضاً آقای جهانگیری یا کسای دیگه پرداختن به مسئله رانت، منتها دیدیم که بسیار ناکارآمد و به رانت‌های محدود و نه اون رانت‌های کلانی که الان در دست نیروهای تحت امر ولی فقیه به اون اصلا هیچ کاری نداشتن. و تا این مسئله حل نشه مسئله اساسی اقتصادی ایران البته پابرجا خواهد بود. چرا؟ برای اینکه رشد اقتصادی پایدار در اونجا و فراگیر مشروط است به اینکه نوسازی اقتصاد و نوسازی اقتصاد هم در چارچوب در واقع مسئولیت خواهی سیاسی و رانت‌زدایی از نهادهای سیاسی، از نهادهای انتخاباتی و نهاد البته اقتصادی است.
آقای رحمانی، یکی از نقدهایی که مطرح شد، آقایان جهانگیری و روحانی به هر حال همیشه نقد دولت قبل رو مطرح کردن، آقای رئیسی هم چند باری گفته بود که اینقدر پای دولت قبل رو به میان نکشید، که در پاسخ هم آقای جهانگیری و آقای روحانی گفتن که تیمی که در واقع الان تیم کنونی شما هست همون تیمی است که تیم آقای احمدی نژاد بوده. آیا این صحت داره؟ چقدر این رو میشه برای مخاطب این مناظره ها روشن کرد؟
شباهت و زیادی به هم دارن. بله، یک بخشی از دولت آقای رئیسی، آقای نیکزاد رئیس ستاد وزیر مسکن بوده و اون مسئله مسکن مه به اصطلاح کارنامه ایشانه که 170 هزار اصلا متقاضی نداره. بعد فرموله های آقای رئیسی یه فرموله های عوام‌گرایانه است، منتها بدون پشتوانه مالی. واقعیت اینه که تکیه درست نمی کنن. آقای رهبر همراه آقای رئیسیه، اینا کسان مورد اعتماد آقای احمدی نژادن. احمدی نژاد خواست خودش ازش جدا شدن و یه سری کسایی که دیدگاه اتفاقا رادیکالی دارن و نزدیک به سپاه هستن در تیم آقای رئیسی هم. ببینید جمنا تمایلش، فرماندهان سپاه تمایلش هم به رئیسیه، ولی خب آقای قالیباف هم الان رأی داره. واقعیت اینه که در شکل سیاسی آقای رئیسی مورد اعتماد. آقای رئیسی در تمام دوران خدمت خودش بدون استعفا در هر نهاد قوه قضاییه تا آخر بوده و کار کرده و در هر نهاد قوه قضاییه هم که آقای رئیسی بوده مطابق قوانین قدرت حکومت عمل کرده. این نشان دهنده اعتمادی است که الان نظامیان بیت و بنیادها با آقای رئیس دارن. اگرچه آقای رئیسی از نظر من اون توانایی احمدی نژاد اصلا نداره، ولی واقعیت اینه که آقای رئیسی یک فرد مورد اعتماده. آقای روحانی اتفاقا روی این چیز خوب انگشت گذاشته، ولی اینکه حالا میتواند حرفهای بیشتری بزنه یه بحث دیگه است. واقعیت اینه که آقای رئیسی در مقابل فساد دوره آقای احمدی نژاد چه کرده؟ دولت مطلوبش هم بوده. بعد قوه قضاییه باید پیگیر فساد باشه. قوه قضاییه که در همون دوران ساکت بوده، میخواد به نظر من اثبات این مسئله چندان سخت نیست. تو شبکه های اجتماعی ما اینو میبینیم.
آقای علوی، با وضعیت موجود اقتصاد ایران، برنامه ها و سیاست های کدوم نامزد توان بهبود اقتصاد رو داره به نظرتون؟
نکته نخستی که باید گفت اینه که اگر جابجا بشه الان دولت از دست دولت فنسالار و دیوان سالار فعلی به فرزند نمایندگان جریان اقتدارگرا و قشری که به هر حال الان فعال هستند و ممکنه در نهایت به نوعی به ائتلاف برسن، یک شکست ایجاد میشه در دیوان سالاری ایران، به این معنا که به هر حال جابجایی قدرت از یک جریانی که به هر حال تکنوکرات دیوان سالار به جریانی که عوامگراست و به هر حال میخواد رانت رو از اون بگیره و بین مدیرای خودش و طرفدارای خودش تقسیم بکنه، ابتداعا 6 ماه تا 1 سال یک شکست در بوروکراسی ایران به وجود میاره که این خودش آثار مخربی خواهد داشت بر مسئله به اصطلاح رشد اقتصادی که به هر حال تازه شروع شده، هرچند محدود هرچند نوسان پذیر. بعد از این داستان ما شاهد خروج سرمایه خواهیم بود، فرار سرمایه خواهیم بود، حالا مگر اینکه یک تمهیداتی ایجاد بشه که فرضاً این بی‌ثباتی که بعد از انتخابات به وجود بیاد فرضاً کنترل بشه، در اون صورت این اعتماد محدودی که در سطح جهان ایجاد شده برای دولت فعلی که به هر حال دولتی بوده که علارغم هر انتقاد یا ضعفی که بهش هست نمیشه انکار کرد که نوعی ثبات رو ایجاد کرده، ثباتی که ایجاد شده به هر حال مؤثر بوده در برخی از متغیرهای اقتصادی. خب اگر تداوم پیدا کنه دولت با همین شرایط، دست کم میشه این انتظار رو داشت که بس به همین شکل ادامه پیدا بکنه یا مثلا اندکی بهتر بشه. در صورت جابجایی قدرت اونجاست که به هر حال مشکلات اساسی به وجود خواهد آمد. چرا؟ برای اینکه این بخش از اقتصاد دوالیستی دوگانه ایران که به هر حال بخشش دست دولت بود بیشتر تحت سیطره و سلطه نظامیان و نهادها و به هر حال سازمان‌های تحت نظارت ولی فقیه خواهد آمد و این البته مخرب خواهد بود، به ویژه اینکه بپذیریم که فرضاً با سیاست‌های تنش افزایی در داخل و خارج به هر حال ریسک اقتصادی در ایران بالا خواهد رفت.
آخرین پرسش آقای رحمانی، این مناظره ها به نظرتون تا چه حد تکلیف مردم رو برای رأی دادن روشن کردن یا بیشتر مردم رو سردرگم کردند؟
ببین هم بخش سرگردان کردن، ولی یه نکته مشخص اینجا یک سری حرفای داره رو میشه، یه چیزی گفتمان حزب الله در حقیقت میشه میگه هوا، چون همه این هم آقای رئیسی هم آقای قالیباف در به اسلام کم مصرف گرایی دست دیگران از پشت باستن. دوم این یه سری ملاک های دست جامعه میده، فرد آقای خامنه میخواد سخنرانی کنه نظامیان، بعد اینجا هست که آقا ما ثبات میخوام، خود اینا میگن ما میخوام ثبات داشته باشیم، شغل ایجاد کنیم، رفاه بدیم. به نظر من از این لحاظ این مناظره ها بسیار بسیار مهمه، این تأثیری که غیر مستقیم و ناخواسته مناظرات و افکار عمومی میذاره بعدها ما اثرش رو خواهیم دید. یعنی شما چند تا روزنامه‌نگار برن زندان تا اینجوری درباره فساد سازمان یافته حرف زده بشه، ولی بعد اینه که آیا میتونه مرددین جلب کنه؟ خود مرددین باید فکر کنن دیگه، نظامیان که بیاین با آقای رئیسی چیزی نخواهد بود، ولی شاید با آمدن روحانی زمینه ای بشود برای فردا رانت ها کمتر بشود. این تو پیام ها تا حدودی میشه گرفت، ولی واقعیت اینه که این مناظره ها برای افکار عمومی بسیار بسیار تعیین کننده و مهمه و خیلی جامعه رو جلو میبره که بخوای بین فردی انجام بدی باید بسیار بسیار هزینه بدی و شاید انقدر هم شنیده و بیننده نشه. الان
درست
میلیون ها نفر دارن این مناظره رو نگاه میکنن.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس بود و احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بشنوید خلاصه آخرین خبرها رو. سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با محور اقتصاد برگزار شد. محمد شریعت مداری رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی میگوید پس از مناظره تلویزیونی 6 نامزد ریاست جمهوری امکان بروز آنچه وی تحرکات احتمالی نامید وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جیمز کامی رئیس سابق FBI پلیس فدرال هشدار داد که بهتر است هیچ نواری از مکالمه های میان آنها ضبط نشده باشد. این هشدار رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری مطرح شد. ژنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست مطبوعاتی کاخ سفید در روز جمعه درباره سفر هفته آینده دونالد ترامپ به خاورمیانه و اروپا یکی از اهداف این سفر را تأکید بر رهبری آمریکا در جهان خواند. چند بیمارستان در نقاط مختلف انگلستان روز جمعه اعلام کردند که مورد حمله سایبری قرار گرفتند. دادگاهی در جمهوری آذربایجان روز جمعه رأی به مسدود کردن چندین وبسایت مستقل از جمله وبسایت بخش آذری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داد. محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از تحمل 10 سال حبس روز جمعه از زندان اوین آزاد شد. فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوری میگویند با شروع تابستان عملیات بازپسگیری رقه از گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش آغاز خواهد شد. و شمار تلفات بمبگذاری در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 25 نفر اعلام شده است. منابع بیمارستانی اعلام کردند که در جریان این حمله دست کم 50 تن نیز مجروح شدند. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه از آنچه بی‌توجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به وضعیت زندانیان سیاسی خوانده انتقاد کرده است. همزمان گزارشگران بدون مرز نیز اعلام کرد که جان هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی که دست به اعتصاب غذای خشک زده، در خطر است. آتنا دائمی، فعال مدنی، و اسماعیل عبدی، فعال حقوق صنفی معلمان، هم دو زندانی سیاسی دیگرند که در اعتصاب غذا به سر می‌برند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت هنگام شهیدی آتنا دائمی و اسماعیل عبدی، زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند، ابراز نگرانی کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار توجه به وضعیت زندانیان سیاسی در میان بحث‌های گسترده انتخاباتی شد. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
در مناظره های انتخاباتی کاندیداها در حال اظهار نظر راجع به برنامه هاشون و در واقع دیدگاه هاشون راجع به مسائل مختلف کشور هستند. یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجه مردم هم هستش و کاندیداها هم در واقع مجبور شدن نسبت بهش واکنش نشون بدن، مسئله آزادی های سیاسی و اجتماعی هست و بسیاری از کاندیداها اظهار کردند که خواهان بسط و گسترش این هستند. ولی به صادق نقض این آزادی های سیاسی و اجتماعی اشاره ای نشده. به طور مشخص ما 3 نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو نام بردیم که الان به خاطر عدم رعایت حقوقشون در پروسه قضایی و محکومیت های ناعادلانه که براشون صادر شده در حال اعتصاب قضا هستند. و اگر کاندیداها واقعا قصد این رو دارن که به حقوق شهروندی و حقوق بشر بیشتر توجه بکنند، یکی از مصادیقش میتونه توجه به وضعیت این زندانیان و برجسته کردن کیس اینها باشه.
هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی که از 2 ماه پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت پرونده‌اش، از روز 4 شنبه دست به اعتصاب قضای خشک زده و با توجه به ناراحتی کلیه و مشکل قلبی که دارد، خانواده‌اش می‌گویند اعتصاب قضا برای او خطرناک است. هنگام شهیدی 19 اسفند ماه بازداشت شد، اما علت بازداشتش تاکنون اعلام نشده است. گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه ای از آنچه رفتار غیرمسئولانه مقامهای ایران در مورد این روزنامه نگار خواند، انتقاد کرد و خواستار آزادی فوری او شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
با 28 روزنامه نگار و شهروند خبرنگاری که در ایران زندانیان، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه نگاران در جهان است و اطلاعیه ای که گزارشگران بدون مرز صادر کرده در آن ما ابراز نگرانی کردیم و گفتیم که نگران وضعیت خانم شهیدی هستیم با توجه به رفتار غیر مسئولانه، ظالمانه و غیر انسانی مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، هم از 19 فروردین ماه در اعتراض به صدور حکمی جدید برای خود و 2 خواهرش در اعتصاب قضاست. آتنا دائمی که پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته برای گذراندن محکومیت خود در زندان اوین به سر می‌برد. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، و توضیحات اطلاعاتی درباره وضعیت فرزندش.
ما یک شنبه که رفته بودیم ملاقاتش، خودش تعریف کرد که حالش مثل که خیلی بد بوده، پزشک خانومی اومده بوده. خلاصه این تعریف کرده بود برای پزشک خانومی مشکلاتش و مریضیاشو. اونم گفته بودن که از طرف پزشک خانومی دستور داده بودن که باید اینا حتما ببرن بیمارستان. این باید بشه چکاپ بره و فلان. دیگه به ما گفتن که دوشنبه میخوان بیارنش که ما هم رفتیم. حال خوبی نداشت دیگه. یه سری چکاپ اینا ازش انجام دادن، یه چند تا سونوگرافی اینا انجام دادن و جوابش هم هنوز ندادن. یعنی یه طوری بود که اصلا دیگه نمیتونست رو پاش وایسه. ازش خون گرفتن، حال رفت. الان هم چند روز بیخبری. یعنی چنان نگرانیم که دیگه چی بگم، اصلا یعنی شب و روز دیگه ما آرامش نداریم.
اسماعیل عبدی دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران هم از دهم اردیبهشت ماه در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از آبان ماه 95 دوره محکومیت خود را می گذراند. منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی درباره وضعیت همسرش اینطور می گوید.
وکیلش چهارشنبه رفتن از نزدیک ایشون رو دیدن، وضعیت خوبی نداره، فشارش مدام بالا و پایین میره، نوسان داره. بعد آقای عبدی اعتصاب غذای سال پیش خیلی ضعیف شده بودش، دچار بیماری کلیوی شده بود که باز همون بیماری کلیویش تو زندان برگشته. متاسفانه الان هم اصلا در وضعیت خوبی به سر نمیبره. تقریبا نزدیک 10 کیلو کاهش وزن داشته. ما به دادستانی مراجعه کردیم، خواستیم که ایشون یه مدت بیاد مرخصی، ولی قبول نکردن.
اعتصاب قضای هنگام شهیدی آتنا دائمی و اسماعیل عبدی در شرایطی ادامه دارد که 1 هفته بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمانده و مدافعان حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر از آنچه بیتوجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به وضعیت زندانیان سیاسی می نامند انتقاد می کنند.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می داد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد محیط زیست و اقتصاد ایران دیگر توان و تحمل دوره دیگری از بیخردی را ندارند. او به صورت تلویحی از نداشتن برنامه مشخص زیست محیطی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. همکارم آزاده اسدی گزارشی داره در همین باره.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که این روزها در نشست‌های مختلف برای بیان آنچه دولت روحانی در زمینه محیط زیست انجام داده شرکت می‌کند، در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی از دریاچه ارومیه به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های دولت نام برد. به گفته خانم ابتکار، دولت روحانی از ابتدا مباحث محیط زیست را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و دریاچه ارومیه را که زنگ خطر بحران زیست محیطی را به صدا درآورده بود جدی گرفته است. دریاچه‌ای که حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری امسال در فیلم تبلیغاتی خودش از آن به شکل ویژه‌ای یاد کرد.
ما ایراد گرفتن، گفتن چرا سر دریاچه ارومیه شما این همه سرمایه گذاری کردید؟ امروز شما آثارش رو می‌بینید. اگر دریاچه ارومیه خشک شده بود و یک طوفان شده بود، این طوفان نمک با 14 استان کشور چه می‌کرد؟
با این حال مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه میگویند تأمین نشدن منابع مالی و کم توجهی دستگاه‌های اجرایی و ترجیح سیاست‌های محلی در احیای دریاچه ارومیه بیشترین مشکلات را برای احیای این دریاچه به وجود آورده است. با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آذربایجان شرقی گفته است در یک دوره با برنامه‌های علمی و کارشناسی برخورد سیاسی می‌شد و دریاچه ارومیه در یک دوره به دلایل متعددی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و تا پای مرگ رفته است. انتقاد خانم کار متوجه دولت احمدی نژاد است و دستور او برای حفر چاه به هر میزانی که کشاورزان نیاز دارند. تالاب‌ها و دریاچه‌هایی مثل ارومیه که با خشکی کامل دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها یکی از محورهای مورد بحث مسئولان زیست محیطی کشور هستند که منتقدان زیادی هم دارد. معصومه ابتکار که این روزها در شبکه‌های مجازی فعال‌تر شده، با پخش زنده سخنانش در یک نشست در توییتر از عملکرد دولت در این زمینه دفاع کرد و از شروع به کار دولت و توجهش به تالاب‌ها گفت.
کار انتخاباتی نمی‌تونه باشه دیگه. کار انتخاباتی هم بالاخره دولتی که میاد از روز اولش باید کار بکنه تا روز آخر. حالا این انتخاباتی محسوب میشه یا غیر انتخاباتی؟ از سال 93 آب وارد تالاب مولعظیم شده تا امروز. 4.5 میلیارد متر مکعب آب شیرین از کرخه وارد تالاب عرولرزیمی شده.
معصومه ابتکار در این سخنان بدون اشاره مستقیم به برنامه‌های اقتصادی بقیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد جوامع خردمند از تاریخ عبرت می‌گیرند و با برنامه‌ریزی تصمیم می‌گیرند. برنامه‌ریزی که پیشتر محمد باقر قالیباف رقیب انتخاباتی آقای روحانی در مناظره انتخاباتیش در موضوع آلودگی هوا به آن خورده گرفته بود.
برای شما آلودگی هوا مهم بود، قانون را اجرا نکردید. پول حمل نقل عمومی را نه به تهران، به هیچ شهری ندادید.
و حسن روحانی رئیس جمهوری که دولتش را دولت محیط زیستی توصیف می‌کند، شهرداری را در این وضعیت آلودگی سهیم دانسته بود.
آقای قالیباف گفتند که ما هوا را نباید از مردم بگیریم. خب در تهران کی هوا را از مردم گرفته؟
شما این مجوزهایی که داری در کوچه های 10 متری و 12 متری برج 20 طبقه میدی، بر چه مبنای این کار رو میکنی؟ تمام درخت های 300 ساله و 200 ساله تهران داره قطع میشه، جاش درخت 1 ساله کاشته میشه.
رهبر ایران چند پیش در واکنش به موضع‌گیری برخی از مسئولان در مورد مسائل زیست محیطی در نشستی از مسئولان خواسته بود به گفته او مسئله محیط زیست را متوجه گذشتگان نکنند، روشی که حالا دستمایه انتقادهای نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گرفته است. از جمله اینکه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وضوح اعلام می‌کند محیط زیست و اقتصاد ایران دیگر توان تحمل دوره دیگری از بی‌خردی را ندارند.
آزاد اسدی گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و در طول 24 ساعت از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید خبرها رو هم دنبال کنید. گزارش پایانی این بخش، بخش مجله نیمه شب رو با خبرهای ورزشی ادامه میدیم از حبیب روشنزاده.
بازی‌های کشورهای اسلامی در باکو مرکز جمهوری آذربایجان با شرکت 54 کشور مسلمان آغاز شد و ایران در نخستین روز صاحب 2 پیروزی در والیبال و مشت‌زنی شد. در این بازی‌ها ایران با 159 ورزشکار در 20 رشته ورزشی شرکت کرده است. ایران روز جمعه در والیبال نخستین بازی خود را در مقابل عربستان برگزار کرد و 3-0 به پیروزی رسید. بازی بعدی ایران فردا مقابل تیم ملی والیبال قطر خواهد بود. در مشت‌زنی رضا مرادخانی بوکسر سنگین وزن ایران با حریفی از کشور کامرون روبرو شد و با امتیاز به پیروزی رسید. به گزارش شبکه خبر، علیرضا استکی سرمربی تیم ملی مشت‌زنی ایران بوکسر کامرونی را به یک صخره تشبیه کرد.
مسابقات بسیار سطحش بالا سخته. الان این کامرونی که باش بازی کردیم ما واقعا انگار یه سنگ و یه صخره بود.
حریف بعدی مرادخانی بوکسر سنگین وزن اردن خواهد بود. ایران در رشته مشت‌زنی با 4 بوکسر در این رقابت‌ها شرکت کرده است. بازی‌های کشورهای اسلامی مدت 10 روز در باکو ادامه خواهد داشت. فدراسیون جهانی شطرنج فیده عضویت ایران را در این فدراسیون به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از سایت خبری پابلیک ناو، تعلیق فدراسیون شطرنج ایران به دلیل عدم پرداخت حق و حقوق فدراسیون بین‌المللی شطرنج در رابطه با مسابقات جهانی شطرنج بانوان که سال گذشته در تهران برگزار شد اعمال می‌گردد. این خبر برای دقایقی در سایت فدراسیون جهانی شطرنج نیز قرار داشت اما بعداً از دسترس خارج شد. ماه گذشته فدراسیون جهانی شطرنج 2 هفته به ایران مهلت داده بود بدهی 180 هزار دلاری خود را بپردازد که هنوز از پرداخت یا عدم پرداخت آن خبری منتشر نشده. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا از امروز شنبه در دهلی نو پایتخت هند آغاز می شود. رقابت های امروز در 4 وزن برگزار خواهد شد که از ایران رضا عطری، میثم نصیری، بهمن تیموری و حسین شهبازی روی تشک خواهند رفت. تیم ملی کشتی آزاد ایران با 8 کشتیگیر در این مسابقات شرکت کرده و یکی از مدعیان قهرمانی است. و در اروپا تیم‌های فوتبال آژاکس آمستردام و منچستر یونایتد انگلیس به فینال رقابت‌های لیگ اروپا راه یافتند. هیچ یک از 2 تیم در بازی برگشت بر حریفان خود یعنی لیون فرانسه و سلتا ویگوی اسپانیا پیروز نشدند. ولی به گزارش شبکه ESPN به لطف پیروزی های خود در بازی رفت در مجموع برنده و فینالیست شدند. و حالا جوزه مورینیو بعد از 14 سال بار دیگر به فینال لیگ اروپا باز می‌گردد و این بار با منچستر یونایتد در برابر آژاکس آمستردام در ورزشگاه استکهلم سوئد سوم خرداد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس ورزش، و آخرین خبرهای ورزشی. اگر دیدگاهی یا نقد و نظری درباره برنامه‌های ما یا انتخابات ریاست جمهوری در ایران دارین، میتونین با پیامگیر 24 ساعته ما به شماره 20420221122 تماس بگیریم و دیدگاه خودتون رو مطرح کنین. همکارانم در اسرع وقت در اولین فرصت صدای شما رو، پیام شما رو آماده میکنن و اون رو پخش خواهیم کرد. اما هنوز یک بخش دیگه از مجله نیمه شب ما باقی مونده و اون هم مجله صدای فرداست، کاری از همکارم آزاده توکلی. پیش از شنیدن این مجله، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام آرزو میکنم. بشنویم مجله صدای فردا رو.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت خواهیم داشت و همکارم وحید پوراستاد از برنامه‌ها و گزارش‌های رادیو فردا در رابطه با انتخابات 96 ایران خواهد گفت. راه تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
در برنامه چند هفته پیش، نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا توضیحاتی از پوشش خبری ما از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران براتون گفت و امروز همکارم وحید پوراستاد که مسئول پوشش خبری این انتخابات هستش با ما در استدیوس تا توضیحات بیشتری از این برنامه ها در اختیارتون بذاره. با هم بشنویم از وحید پوراستاد.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقو رو برده.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
ما مدت هاست که پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران رو در رادیو شروع کردیم و هرچی به زمان انتخابات هم نزدیک تر بشیم، این پوشش خبری و تحلیلی ما هم ابعاد بیشتری پیدا میکنه. زمان بیشتری رو ما برای این موضوع خواهیم گذاشت. همکاران من گزارش های متنوعی در زمینه های مختلف این انتخابات تهیه کردن که از همین امروز و فردا پوشش اون شروع میشه. ما مهمان های ویژه‌ای رو هم دعوت کردیم به استودیوی رادیو فردا که مستقیم حضور داشته باشن در اینجا و اونها حضور پیدا خواهند کرد. علاوه بر اون، ما ده‌ها کارشناس و تحلیلگر مختلف رو خواهیم داشت که بتونن ابعاد مختلف انتخابات شوراها و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایران رو پوشش بدن. نکته مهم اینه که ما در دو سه روز قبل از انتخابات پوشش انتخاباتیمون ساعت‌های زیادتری رو اختصاص خواهیم خواهیم داد به این موضوع و زنده با تحلیلگران خواهیم بود. اما روز جمعه کلا ما برنامه‌مون برنامه انتخاباتی خواهد بود. در روز شنبه هم این برنامه ها ادامه خواهد داشت، به صورتی که بعد از اینکه روز جمعه تمام خواهد شد و تقریبا نتایج انتخابات دیگه کم کم قراره اعلام بشه، ما برنامه‌های رادیو رو قطع نخواهیم کرد و همچنان به صورت زنده خواهیم بود تا اولین و آخرین نتایج انتخابات رو بتونیم به مردم ارائه بدیم در کنار تحلیل‌ها و کارشناسان مختلف. این رو هم آزاده و تاکید بکنم که رادیو فردا تلاش خواهد کرد که ابعاد مختلف این انتخابات رو بیان بکنه. ما نه طرفدار تحریم انتخابات هستیم نه مشارکت هستیم، بیشتر منظورم اینه که ما کار اطلاع رسانی خودمون رو انجام میدیم و سعی میکنیم ابعاد مختلف انتخابات رو از گرایش‌های سیاسی مختلف در برنامه‌های خودمون منعکس بکنیم،
که به تبع حضور مخاطبان ما در این برنامه‌ها جاشون پررنگه.
بله بسیار مهمه. شنوندگان ما راه‌های ارتباطی که ما خواهیم گذاشت، چه راه‌هایی که قبلا بوده و بسیار تعیین کننده خواهند بود. در تمامی برنامه‌هایی که ما خواهیم داشت بخش‌های مختلفی رو به صدای شنوندگان خودمون اختصاص خواهیم داد. نکته مهمتر این که ما در شبکه‌های اجتماعی در این انتخابات سعی می‌کنیم پوشش بهتری داشته باشیم، چه در توییتر، چه در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی ما سعی می‌کنیم نظر تحلیلگرا و کارشناسای خودمون رو در اونجا منعکس بکنیم و همچنین گزارشی که همکاران ما تهیه کردن. از طریق تلگرام هم شنونده های ما میتونن صداشون رو ضبط بکنن، دیدگاه و نظرشون رو در مورد انتخابات برای ما بفرستن، چه صوتی چه مکتوب برای ما بفرستن. تمام اینها رو ما در بخش مختلف استفاده خواهیم کرد.
همونطور که از همکارم وحید شنیدید، از راه‌های مختلف میتونید با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با دیگر مخاطبان ما به اشتراک بذارید. تمام شبکه‌های اجتماعی ما یک تیکه آبی کنارشون دارند که نشون میده این شبکه‌های اجتماعی رسمی و تایید شده رادیو فردا هستند. در صفحه اینستاگرام ازتون پرسیدیم که در مناظره‌هایی که تا کنون پخش شده بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران چه موضوع یا موضوعاتی به آن پرداخته نشده. یکی از مخاطبان به نام اهورا در قسمتی از پیامش نوشته آزادی بیان، ادیان و عدم ورود بانوان به ورزشگاه، حصر و زندانیان سیاسی. و مجید هم نوشته مناظره ها اصلاً برای آینده نبود، فقط از هم ایراد می گرفتند و سند رو می کردند. و کاربر دیگری هم نوشته مهمترین جایگاه جایگاه زنان کشور هستش که هیچ کدوم از کاندیداها راجع به اون صحبت نکردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
گزارش ها و خبرهای پربیننده ما بخش مهمش مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 96 در ایرانه و نظرات مصاحبه های مختلفی که در این زمینه منتشر شده. صفحه ویژه‌ای هم به همین مناسبت در سایت رادیو به اسم صفحه ویژه انتخابات 96 راه اندازی شده که اخبار، فیلم ها، عکس ها، کاریکاتور ها و گزارش ها و تحلیل های مختلف رو اونجا میتونید بخونید. هفته گذشته گزارش ها و تحلیل های متفاوتی داشتیم از زوایای مختلف، از جمله نوشته احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با تیتر آیا راهکارهای مبارزه با فقر نامزدهای انتخاباتی کارآمد است، و همینطور نگاه فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه با تیتر برجام یا سوء تفاهم بزرگ. مصاحبه های متعددی هم همکاران ما با کارشناسان مختلف کردند که در سایت رادیو فردا منتشر شده و همینطور از رادیو پخش شده و در شبکه‌های اجتماعی ما هم منتشر شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو در هفته گذشته پوشش داده. یکی از این خبرها مربوط به اعتصاب غذای خشک هنگامه شهیدی روزنامه نگار زندانی در ایرانه که پس از 2 ماه اعتصاب غذای تر از روز چهارشنبه 20 اردیبهشت اعتصاب غذای خودش رو آغاز کرده. خانم شهیدی به بازداشت و نحوه رسیدگی به پرونده‌اش معترضه و به این دلیل اعتصاب غذا کرده. این روزنامه نگار به گفته خانواده‌اش ناراحتی قلبی و کلیوی داره و اعتصاب غذا برای او خطرناک است. یکی دیگر از خبرها مربوط به نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت سلامت آتنا دائمی در پی 31 روز اعتصاب غذا است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید با گذشت 31 روز از اعتصاب غذای آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در زندان اوین، سلامت او در خطر قرار گرفته و باید فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. عکس‌ها و فیلم‌ها و کاریکاتورهای متعددی این هفته هم در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما از جمله اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک منتشر شد. یکی از فیلم‌های پربیننده مربوط به اعتراض کارگران معدن یورت در حضور حسن روحانی در محل معدن بود. یکی دیگر هم مربوط به شعار هواداران حسن روحانی در ورزشگاه شیرودیه که در مورد رفع حصر شعار دادند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.